أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه عنکبوت را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 53 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح میشود. فرمود و یستعجلونک بالعذاب. پیامبر استعجال به عذاب میکنند در رابطه با تو، و اگر نمی بود اجل و زمان تعیین شده در نزد خداوند، هر آینه عذاب بر ایشان می آمد و البته خواهد آمد عذاب بر ایشان ناگهانی، با حال اینکه ایشان هیچ آگاهی به زمان اون و نزول اون نداشته باشند. به دنبال پاره ای از مطالب و مباحثی که گفته شد، به بعض از بدرفتاری ها و بداخلاقی های مخاطبان پیامبر که البته بی سابقه نبوده است، در طول تاریخ هم دیده می شد، در این آیات اشاره می شود. کلمه یستعجلون، استعجال یعنی طلب عجله کردن است. عجله چیست؟ کاری را و امری را قبل از زمان خودش خواستن استعجال است، انجام دادن عجله است. می دانیم که از اجزاء مهم حکمت عزیزان این است که هر عملی و کاری در زمان و شرایط مناسب اون باید انجام شود. یکی از نکاتی که حقیقتاً عامل کامیابی و موفقیت عده‌ای از انسان‌ها در زندگیشونه، چه در مسائل دنیوی چه در مسائل اخروی و معنوی، همین نکته است که می دانند هر کاری را کی انجام بدند. این جنس رو کی بخرم، کی بفروشم، این زمین رو کی معامله کنند یا چگونه، کی شروع و اقدام به تأسیس این کار کنند یا نکنند. و در مسائل معنوی هم همین طور است. به طور کلی از اجزاء مهم حکمت اینه که انسان آگاه به وقت و زمان باشد، زمانشناس باشد به تعبیری. و همان جمله ای که میگویید الامور مرهونتون به اوقات، هر سخن جایی یا هر نکته مقامی دارد. انسان گاه شناس بسیار موفق است در زندگی. خب طبعا حضرت حکیم علال اطلاق، پروردگار متعال به عنوان حکیم علال اطلاق، می داند که هر امری رو کی چه زمانی انجام دهد، و به بیانی می توان گفت تمام وجود و هستی زمان مند است. خداوند برای تمام پدیده های وجود و آفرینش قاعده و زمان مناسب خودش رو قرار داده است. این طبیعی است و بر همین اساس است که ما سنت امهال الهی را داریم و خداوند مهلت می دهد، فرصت می دهد به انسانها، به ظالمان، به فاجران، به متجاوزان، به همه انسانها. این قانون الهی است که امهال و فرصت داده می شود. حکمت الهی است که این چنین عمل می کند. گروهی از اونها، انسانهایی که به اصطلاح مکذبین و مشرکان، در قبال دیگر انبیا و در قبال پیامبر اسلام، گاهی برای عرض اندام، خودنمایی، تحقیر، توهین، تمسخر و گاهی به لجاج و حماقتهای درونی این سخن رو می گفتن. و یستعجلونک بالعذاب، می گفتن دون عقوبت و عذابی که می گویی که خدای تو دارد و می فرستد، بگو بفرستد، بگو اون عذابش به خدای تو بفرستد. پس چرا نمی آید؟ چرا دیر می آید؟ چی شد که نیامد؟ چرا دیر آمد؟ و یستعجلونک بالعذاب، ولولا اجل مسمن، اگر نمی بود اجل، همانی که میگید ضرب الاجل یعنی زمان تعیین شده، یعنی مدت معین، اگر اون وقت و زمان معین نمی بود، اجل مسمن، مسما یعنی نام برده شده، تعیین شده در نزد کی؟ در نزد خداوند. اگر آن زمان معین نمی بود که حضرت باری تعالی تعیین اون نمی کرد، یقینا می آمد. اما ذات هر کسیست که یا الله یعجل بالعقوبه، تعجیل نداره. در بعض از آیات می فهمد اگر خداوند می خواست به عجله با انسان ها رفتار کند، کسی بر روی زمین باقی نمی ماند، کسی باقی نمی ماند روی زمین اگر خداوند به عجله رفتار می کرد با بندگانش و فرصت نمی داد به انسان ها. فرمود ولولا اجل مسمن، اگر نمی بود اجل مسمای الهی، لجاءهم العذاب و لتأتینهم بغتتن، هر آینه عذاب الهی می آمد به سرعت اینها رو در می نوردید. اما می آید عذاب در این حال، همان زمانی هم که بیاید و دوران اینها به پایان برسد، عقوبت کلی بیاید، عقوبت جزئی بیاید، عمر اینها به پایان برسد، در این حال همون حالت هم بغتتن است. بختتن یعنی ناگهانی، غیر منتظره، بدون حسابگری های قبلی. ولی یعتینهم بغتتن و هم لا یشعرون، و اینها هیچ آگاهی و شعوری به زمان تحقق آن هرگز نخواهند داشت. مجدد فرمود و یستعجلونک بالعذاب و ان جهنم لمحیطة بالکافرین، استعجال در عذاب میکنند، استعجال در عقوبت میکنند. یستعجلونک بالعذاب، و حالی که چه عجله ای، به ان جهنم لمحیطة بالکافرین. الله اکبر، از تکان دهنده ترین خطاب هاست این جمله، دقت بفرمایید. و ان جهنم، قطعا به راستی جهنم و دوزخ الهی، لمحیطة، مسلما احاطه به کافرین دارد. کلمه احاطه می دانید اون اشراف 100% و کامل، همیشه مثال زدم دیوارهای این اتاق رو حائط می گویند در لغت عرب، فضایی که عزیزان نشستید محوطه، یعنی چیزی که دورش حائط هست، این میشه محوطه. این دیوارها ما را چه کرده است؟ احاطه، یعنی این دیوارها محیط است و ما محاط. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، رابطه کافرین و جهنم اینه، جهنم کافران را احاطه کرده است، محیط به این هاست. حالا اینجا نکته ظریف اینه، و ان جهنم لمحیطتون، اسم فاعل در اینجا به کار برده میشه، نمیگوید که جهنم به زودی احاطه به کافران خواهد یافت، میگوید الان جهنم احاطه به کافران دارد. نکته اصلی مطلب اینه. خب این که در عالم قیامت اینجوری خواهد بود تردیدی نیست، شکی نیست، مسلم این اتفاق خواهد افتاد و این احاطه رو خداوند روی میدهد. اما بحث اینه که الان این اتفاق افتاده است، ان جهنم لمحیطة بالکافرین، این خیلی شگفت انگیز است. حالا اینجا گاهی بعضی ها برای پاسخ دادن به این مسئله گفتن این تعبیر، تعبیر به اصطلاح استعاری است، این تعبیر کنایی است، حاکی از این است که این گروه انسان‌های این چنینی که فردا به دوزخ و قهر می‌روند، همین امروز هم در جهنمند. یعنی اینها در جهنمی از افکار خودشون دست و پا می‌زنند. همین الان همینا در دوزخ افکار پلشت و پلیدشونند، در دوزخ نفسانیاتشونند. اینها گمان می‌کنند که امروز تو دنیا عیشی عشرتی دارند. این هم دوزخ است و پلشتی است. این هم همان قهر است و این هم تردیدی نیست که همون زشتی ها و زنجیر های تعلقشان امروز جهنمی است بر گردن اینها و بر وجود اینها. گروهی از مفسران به ذهنشون این آمده است. اما جمعی از بزرگان اهل معنا چیزی فراتر از این گفتند و اونها معتقدند، خوب عنایت بفرمایید عزیزان، نکته ظریفه که اساسا ما اعتقاد داریم بهشت یا دوزخ چیزی نیست مگر رفتار خود آدمیان، یعنی جلوه آنسوی اعمال شایسته انسان ها بهشت و جلوه اعمال ناشایست انسان ها جهنم. لذا می فرمایید فتق النار التي فتق النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت، بپرهیزید از آن آتش جهنمی که وقود آن، مایه سوخت آن نیست مگر خود انسان ها. یعنی به بیان ساده تر اگر عرض کنم عزیزان، بهشت درون انسان هاست، امروز جهنم درون انسان هاست، فردای قیامت خداوند بهشت رو از درون انسان ها و اعمالشون برون می کشد و جهنم رو از درون انسان ها. پس اگر چشم حقیقت باز باشد و انسان ببیند پاری از وقایع وجود و آفرینش رو، اگر این قطاع و پرده به کناری بره، اون پرده که فردا به کنارش میزنن و کشفنا عنک قطاعک فبصرک الیوم حدید، اگر اون قطاع و پرده از میان برود و چشم انسان بینا باشد، خواهد دید که همین الان هم قصه همین است که و ان جهنم لمحیطتون بالکافری، نه استعاره و تشبیه، حقیقتا همین امروز هم جهنم به تمام وجود احاطه کرده است کافران را، کمون که بهشت احاطه کرده است مؤمنان را. اما این قبارها، این حجابهای چشم نمیگذاره که دیده تیزبین باشد ببیند که عالم بهشت یا عالم دوزخ جرد این عالم ما را گرفته است و عالم خرد دنیای ما و کوچک ما محدود به این دو عالم است. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. خیلی اوقات بزرگان به این آیه استناد می کردند، امیر المؤمنین سید الشهدا در ماجرای عاشورا به این آیه خیلی استناد می کردند. فرمود یوم یغشاهم العذاب، و کی خواهد بود زمانی که اینها درک کنن این احاطه رو و این احاطه برای اینها خودنمایی کند. یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم. باز هم عجیب است، اون زمانی و اون عالمی که یغشاهم، قشا یغشی، یغشا تقشیه به معنای فراگیری کامل است، وقتی تاریکی میاد همه چیز رو میگیرد و میپوشاند، اونگاه میگیم اللیلة القاشیه، شب رو میگن قاشیه چون ظلمتش فراگیر است، همه چیز رو میپوشاند. به قیامت از اسامی قیامت قاشیه گفته میشود. هل اتاک حدیث القاشیه، آیا خبر قاشیه را شنیده اید پیامبر؟ خداوند وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی از قیامت به عنوان قاشیه یادآوری میکند به ایشان، یعنی حقیقت و عالمی که فراگیری دارد و وجود را کاملا میگیرد. حالا دقت بفرمایید. فرمود یوم یغشاهم العذاب، از خصوصیات عالم دنیا این است که حال و احوال دنیا فراگیری مطلق ندارد. یعنی کدام حزن است که همیشه با شما باشد و پایدار باشد و کدام شادی است که مستمر در طول عمرتون باشد؟ چه روزهای خوشی داشتیم، چه شادی ها و دستفشانی ها کردیم، چه عشق ها و اندوه ها و غم ها ریختیم، اما گذشت آنچه گذشت، تمام شد. چه عزت هایی رو عده‌ای دیدند، چه ذلت هایی رو عده‌ای دیدند، نه اون عزشون باقی ماند نه اون ذلشون باقی ماند. روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. چه عافیت ها و تندرستی هایی رو تجربه کردیم و لذت اون بردیم، خوردیم، نوشیدیم، کیف اون کردیم، صفای اون، عیش اون، نوش اون. اما چه ناتوانی ها، چه ابتلایی ها، چه درد ها، چه سختی ها، چه بیمارستان ها، چه تخت ها رو هم تجربه کردیم یا میکنیم. این ماجرای زندگی ماست در دنیا. یعنی در زندگی دنیا، حال و احوال دنیا تقشیه نمی شود، فراگیری نداره، فراگیری ندارد، محدود میشه به حد زمان، به حد مکان. اما دوستان عزیز، عالم قیامت عالمی است که حد زمان و مکان نداره، در اون عالم فراگیری وجود داره. یعنی اگر عزت در اون عالم است، فراگیر است، اگر ذلت است، فراگیر است، اگر غم فراگیر، اگر شادی فراگیره. اگر خداوند دلشاد میکند بندگان مؤمنش رو، الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي اهلنا دار المقامه من فضله. مؤمنین اهل ایمان، نوای اینها بلند میشود که سپاس اون خدایی رو که غم‌ها و حزن‌ها رو از دل ما برد، هر غم و حزنی در دنیا داشتیم امروز سراسر شادیم، فقط نشاط دلخوشی به جلال و جمال الهی وجود ما رو گرفته است. این تقشیه فراگیریه. از اون طرف هم اهل جهنم میگن مالک و خازن جهنم. ممکنه به پروردگارت بگی یه چند ثانیه چند دقیقه جهنم خاموش کنه؟ میشه یه چند ثانیه خاموش کنه؟ خطاب میرسد نه، امکان نداره. همان گونه که شما خاموش نکردید، اینم خاموشی ندارد. همان گونه که ستیز کردید، ساختید، پرداختید، الان درش نشستید، خانه‌ای که ساختید، از امکان نداره از این خانه بیرون برید یا فضای اون عوض بشه. عالم قیامت عالم تفشیه است، قاشیه است، فراگیری دارد، چه خیر اون چه شر اون، چه عنایت اون چه قهر اون. فرمود یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم. عالمی است که در اون عالم فرا میگیرد ایشان را اون عقوبت و عذاب الهی، من فوقهم و من تحت ارجلهم، چه از زیر پای اینا چه از سر اینا. تعبیر نشان دهنده عمومیت و فراگیری و گسترش عذاب است، بالا و پایین. حالا ما میگیم جهات سته، بالا پایین راست چپ جلو پشت، جهات ششگانه رو میگیم، اما این دو جهت دیگه همه چیز رو در بر میگیرد. گفت آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبد از بالا و پست. بالا و پایین یعنی همه چی. عذاب از همه سو، از سرشون، از پای اینها میبارد، از همه جهت بر وجودشون و کاملا اینها رو در بر میگیرد. من فوقهم و من تحت ارجلهم و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون. و به اینها گفته خواهد شد بچشید آنی را که عمل کردید. یعنی این عذاب هیچی نیست مگر اعمالتون، این ثواب چیزی نیست مگر اعمالتون که امروز فراگیر برای کافرین و فراگیر برای مؤمنان دیده میشود و خودنمایی میکنه. حالا به این بهانه این که گفته شد، یه بحث بسیار جالبی مطرح می شد و یه آیه خیلی آشنا و روشنی برای دوستان عزیز که این گایه رو گاهی زمزمه می کنید زیر لب، الان می رسیم و امروز مطرحش می کنیم. خب گاهی این بحث پیش می آید که انسان در شرایطی که زندگی می کند، شرایط مساعدت با خوب زیستن ما نمی کند عزیزان. یعنی اولا می دانیم محیط اجتماعی در شخصیت انسان تأثیر دارد. گاهی انسان ها اونچنان قوه و بنیه‌ای پیدا می کنند از جهت فکری و وجودی که اینها مؤثرند در محیط، در دیگران، در ماورای خودشون. یعنی اونچنان قدرتمندی فکری، ایمانی و توانمندی پیدا می کنند که هر کجا باشند مثل آتش، مثل آب جای خودشون رو باز می کنند. تو هر محیطی باشند رو محیط تأثیر می گذارند. با دوستی دوستی می کنند، اثارش یه هفته بعد درش می بینید، آثار مثبتش تره دیده میشه. توی محیطی پا میگذارن، توی محله پا میگذارن، آثار وجودشون رو میبینید. توی کشوری پا میگذارن، آثار وجودشون رو میبینید. اینها انسانهای خاصند، یعنی انسانهای بسیار قدرتمند، اقویاء العقول، انسانهای توانمند این چرینی که این نیرو و قدرت رو دارن به عنایت الهی شامل حالشون هم همگانی نیستن. این اثرگذاری انسان‌ها به قوه نفس انسان‌ها و توانمندی وجودیشون بستگی داره. هر چه پایین‌تر میاد اثرگذاری کمتر. به جایی میرسد که این اثرگذاری تبدیل به اثر پذیری میشه. یعنی به جای اینکه اثرگذار باشن، اثرپذیر میشن. یعنی انسان‌ها از محیط قهرن تأثیر میگیرن. حالا اینجا یه منطقی در اسلام داریم، خوب دقت بفرمایید. هیچ انسانی نمیتواند فردای قیامت این پاسخ رو بده. مجدد عرض میکنم، استدعا میکنم دقت کامل بفرمایید. هیچ انسانی فردای قیامت نمیتواند بگوید و عذر اون مورد قبول نیست که بگد خدایا من چون در محیطی که زندگی میکردم این مشکلات اخلاقی، اجتماعی، فکری و دینی بود لذا در من اثر گذاشت. به هیچ وجه من الوجوه این عذر پسندیده نیست. فردای قیامت این عذر نیست که این کسی در قیامت بگه خدایا چون محیط من بد بود لذا من بچم بد شد، چون محیط من بد بود من بد شدم. اینو نمیپذیرد خداوند. چون ببینید محیط رو ما میسازیم، محیط خودش واقعیت بیرونی نیست، محیط رو انسان ها میسازن. نقش ما انسان ها در محیط است. و اینجا عرض کردم دو حالت پیش میاد، یا اینکه انسان ها میتوانند در محیط تغییر ایجاد کنند ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تغییر از خود انسان ها شروع میشه، تغییر رو خود انسان ها به محیط تحمیل میکنن و وارد میکنن و میسازند. یا این کار رو میکنن. پیشنهاد دوم اسلام اینه، اگر نتوانستید دیگه اینجا جاییست که چون چاره نیست میروم و میگذارمت. یا این محیط رو تغییر بدید، همرنگ با محیط نشید، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت. چون این پرت و پلا رو، این عرض به خدمتون، ضد فرهنگ رو، ضد اخلاق رو، کلمه ضد دین رو پرتش کنید به سوی محیط رو تغییر بدید. یا اگر نتوانیستید بردارید بارتون رو برید، بردارید و برید از این محیط. این پیشنهاد قرآن و اسلام است و این رو قرآن میگه و چیز دیگه نمیپذیره قرآن. یعنی فردای قیامت عده‌ای وقتی این رو میگن خدایا این بود مشکلاتمون، این چنین بود، جامعه اینطور بود، فساد آمده بود، فلان آمده بود، خطاب میرسد الم تکن ارض الله واسعه، آیا زمین خدا گسترده نبود؟ آیا یک گل جا برای زندگی سالم پیدا نمیشد؟ چرا نرفتید؟ از شما عذرتون قبول نیست، عذرتون رو نمیپذیریم. اینجا جاییست که باید حرکت کنیم. سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است شریف، نتوان مرد به سختی که در اینجا زادم. یعنی چه؟ آنچه که مهم از منطق دینی حفظ دینداری و تقوا و دیانت انسان است که امروز و فردای ما به اون بستگی دارد، دنیا و آخرت ما. اگر ما توی محیطی میخوایم زندگی کنیم که اون چه داریم از دست میدیم، سرمایه که داریم از دست میدیم روز به روز، دین و تقوای ماست، اسلام این رو نمیپذیره. اینجاست که شما قاعده و قانونی مطرح میشه که آیه شریف اشاره میکند، یا عبادی الذین آمنو، بندگان من که ایمان آوردید، ان عرضی واسعه، زمین من وسعت دارد. شما این پهنه کره زمین، ان عرضی واسعه فایای فعبدون، برید یه جایی که بتونید من را عبادت کنید. ملاک اینه که من را بتوانید عبادت کنید، بتونید ارتباط خودتون رو با خداوند زیبا شایسته در قالب عابد و معبود و در نماد بندگی حفظ کنید. هر کجا که میتوانید همونجا را برای زندگی انتخاب کنید. امیرالمومنین تو نهج البلاغه وقتی کسی ازش سوال فرمود که آقا من این چنین از فلانجاست میخوام برم فلان شهر، میشه فرمود هیچ فرقی نمیکنه، خیر البلاد ما حملک، هر شهری که امورات مادی و معنوی تو درست بگذرد همون شهر توست. نگو من مشهدیم، من تهرانیم، من نمیدونم اهوازیم، این حرفا نیست. خیر البلاد ما حملک، هر سرزمینی که تو اموراتت از جهت مادی و معنوی درست بگذرد همونجا شهر توست، همونجا شهر توست. لا، این رو رها کن، بهانه آوردن نیست، نمیپذیرد این بهانه رو خدا. حالا این موضوع رو شما با چه کلمه میشناسید، با چه واژه، کلید واژه در معارف قرآنی و اسلامی میشناسیم این حرکت و رفتن به سوی دیگر را؟ هجرت، هی حمز، جیم ره، هجره به معنای فاصله گرفتن است، به معنای دوریست. هجرت از این ماده میاد، به معنای فاصله گرفتن و دور شدن از بدن، از وطن مألوف، سرزمین مورد انس و الفت، نام این میشه هجرت. و از ارکان مهم کار پیامبران الهی و موفقیت اینها مسئله هجرت بوده است. انی مهاجرون الی ربی، این سخن کیه؟ ابراهیم. انی مهاجرون الی ربی، من تصمیممو گرفتم، باید هجرت به سوی پروردگارم داشته باشم. انی مهاجرون الی ربی، همه پیامبران الهی اونجا که لازم بود گذاردند و رفتن تا می توانستن کارشون رو انجام دادن. اگر نشد دیگه بی تأثیر شد. اینجا جایی بود که ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورطه رخت خیش. اینها برون آمدن. و این مسئله هجرت با همین مقدماتی که گفتم خیلی مهمه. یعنی واقعا آثار و برکات این هجرت چیز غریبی است که خداوند مطرح میکنه، خیلی مهم. همینطور که عرض کردم، شما در زندگی این مردان بزرگ الهی نگاه میکنید، ابراهیم با تمام اون چه کشید در منطقه اور، بابل و در منطقه بصره و حوالی بصره امروز، اونگاه حرکت کرد ابراهیم به جایی که میگید الخلیل، امروز در جغرافیای امروز دنیا در فلسطین شهر الخلیل و مدفن ابراهیم، جایگاه ابراهیم، و اومد ابراهیم زیربنایی رو با هجرت خودش نهاد که بعد داوود و سلیمان و بعد هیکل سلیمان و بعد مسجد الاقصا و تمام برکات و آثار بعد از اون آمد و این سرزمین شد بارک لا حوله به تعبیر قرآن، سرزمین مبارک، ارض المقدسه، سرزمین مقدس. یعنی چنین خصوصیتی رو از قدوم ابراهیم پیدا کرد و شد سرمایه برای بشریت در آینده تا امروز. این هجرت انبیا، حالا نمونه نزدیکش، هجرت وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، خب استحضار دارید تاریخی که شما دارید میگید 1431-1432، این تاریخی که شما دارید میشمارید یعنی 1430 سال، 1431 سال بعد از هجرت پیامبر. یعنی مبدأ تاریخ مسلمانی هجرت است اصلا عزیزان، مبدأ تحولات اسلام هجرت بود، آنچه که اسلام رو به بار نشاند هجرت پیغمبر مکرم اسلام بود از مکه به مدینه. هر چندان باشد که پیامبر نتونه دل بکنه از این شهر، از سرزمین وحی، خانه خدا، مسجد الحرام با تمام اون خصوصیات، لا اقسم به هذا البلد و انت حلن به هازن بلد، سرزمینی که خدا بهش قسم یاد کند و به جای پای قدم پیامبر در اون سرزمین قسم یاد کند. اما اینجا جاییست که پیامبر باید برید از این سرزمین، اینجا جاییست که باید حرکت کنید و این هجرت رسول خدا، دار الهجره، طیبه، مدینه، طابه، یثرب، از سرزمین مدینه چه ساخت؟ مدینه یعنی چه در لغت عرب؟ یعنی شهر. اما وقتی شما میگید مدینه، چیزی تو ذهنتون میاد؟ یه شهر میاد، نه بقیه شهرها. مدائن تو ذهنتون نمیاد، شهرها نمیاد، مدینه تو مشهد، مدینه تو تهران. اما وقتی میگید مدینه و دیگه ادامه نداره یعنی چی؟ یعنی مدینه گفتی و کردی کبابا، یعنی یک مدینه که با هجرت پیامبر مدینه میشه، با هجرت رسول خدا شهر میشه. توجه دارید؟ پس این هجرت بوده در تاریخ اسلام. حالا این هجرت، هجرت کبیر دارد، هجرت صغیر دارد. یعنی این هجرت بزرگ مثل اون تحولات و اونچنانی، یا هجرت شخصیه؟ یعنی واقعا این رو قرآن میگه به عنوان حجت قطعی، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فإیای فاعبدون، برید اونجا که میتوانید خدا را عبادت کنید، فردای قیامت از شما نخواهیم پذیرفت این عذر و معاذیر را که خدایا محیط این چنین بود، شرایط اونچنان بود، نمیپذیرد ذات حق از شما، چون فرصت و امکانات داده است، شرایط رو پیش آورده. عرض من اینجا تمامه، آیه بعدی رو میخوام بگم، اما یه داخل پرانتز گفتیم این رو همیشه در این بحث ایفه میاد، الان هم متذکر نشم. اما عزیزان، هجرت برونی با تمام این عظمتی که گفتم متوقف بر هجرت درونیه. یعنی زمانی اون هجرت بیرونی آغاز میشود و معنا دارد که هجرت درونی به پایان رسیده باشد، به پایان نرسیده باشد، اوج گرفته باشد. هجرت درونی یعنی چه؟ هجرت بیرونی فاصله گرفتن از سرزمین غیر شایسته برای زندگی است. هجرت درونی فاصله گرفته از خصال و خصلت‌های غیر قابل پذیرش الهی است. یعنی هجرت از گناه، هجرت از ذنوب، فاصله گرفتن از تمام زشتی ها و رذائلی که در جان و وجود انسان امکان حضور و بروز اونهاست. این هجرت درونی است. المهاجر و من هجر عن السیئات و المجاهد و من جاهد نفسه. مهاجر اول اونه که از درون خودش هجرت کرده باشه، خودشو کنده باشه و جدا کرده باشه از سکساری ها، از عصبیت ها و سبوییت ها، از کینه ها و حقد ها، از میل به پلشتی ها و شهوات به زیرکش انسان، از اینها فاصله گرفته باشه، دل کنده باشه از اینها، نه تو دلش مملو باشه از مز، از میل ها و کشش هایی که تو هر محیطی هم باشه باز به سوی همان میل درون می رود. ابتدا باید هجرت درونی باشه، اونگاه نوبت هجرت بیرونی در شرایط مناسبش خواهد رسید. خب این خطاب رو قرآن فرمود. حالا دقت بفرمایید. طبعا انسان، باز اینو همیشه گفتیم، از سخت‌ترین کارها برای انسان خود مسئله تغییره. حالا به معنای کلیش، همه چیش. اصلا تغییر کار سختیه. انسان بخواد یک اخلاق کوچکشو عوض کنه. شما یه عادتی دارید، میخواد این عادت رو از بین ببرید، از سر خودتون ببرید. شما عادت دارید قند بزنید تو چای میخورید. خود چه دلیل منطقی برای این کار وجود داره؟ هیچ. چون دیدیم دیگران این کار کردن، ما هم این کار میکنیم. دکتری گفته است، حکیمی گفته است، آقایی گفته است، مسئله کردیم. این چیه این که این قد بزنید تو چای بخورید؟ حالا میخوایم همین عادت ترک کنیم. طول میکشه این تغییر تا بتونید اینو ترکش کنید. گاهی میگن ترک المعتاد عن عادته کل معجز. این معتاد که میگیم، نه معتاد به مواد افیونی، به طور کلی است. ترک المعتاد، هر کسی که به هر چیزی عادت میکنه، بخواین از عادتش برش گردونید، مثل معجزه است. یعنی کار سختی است تغییر، که بخواد تغییر حالات و شرایط. شما یه منزل میخواد تغییر بدید، حال کاراتشو میبینیم، سختیاشو میبینیم. اساساً خود تغییر، جابجایی، انتقال، درون و برون، سختی های خودش رو دارن. گاهی شرایط سخت‌تر، نامساعدتر. شما تصور بفهمید صدر اسلام، نمیدونم در طول تاریخ، نه امکانات و موقعیت امروزی که شما، بالاخره حاجیان به حج میرفتند، وصیتشون میکردن، تمام اموالشون تعیین میکردن، زن و بچه‌شون میسپردن، اموالشون حتی تقسیم ترکه میکردن، بعد میرفتن حج. یعنی ماترکشون رو تقسیم میکردن بین ورثه‌شون، بعد حج میرفتن، چون امیدی به بازگشت از حج نداشتن. این اصطلاح شاید در گذشته معروف بوده که آدم واجب القتل بشه بهتر از اینه که واجب الحج بشه. یعنی میگفتن اصلا تموم کار دیگه، اگر کسی رفت دیگه. که اینها در تاریخ حج نوشتن بزرگان ها، اینا بوده مثلا قرن پنجم ششم، اینا تو کتاب های تاریخ مکه هست که از مجموعه حجاج خانه خدا یک سومشون برگشتن به شهر بلادشون، سه چهارمشون مردن تو این سفر. یعنی اینطور سختی ها بوده است. از سفر و قطعتون من از سقر میگفتن سفر جا به جایی یه قطعه از سقر و دوزخ و آتش الهی است. حتی گاهی این رو میگفتن. این نبوده که حالا شما راحت گاهی مزاح میکنیم به دوستان، نشستین تو این جنب و جت رو نمیدانم عرض به خدمتون حرکت میکنه که بربندها رو مسافرین معتم ببندید و شما میبندید و دارن پذیرایی هم میکنن از شما، و بالاخره فرودگاه مدینه میخواد پیاده بشید، زحمت بکشید سری تا عرض به خدمتون روضه نبوی برید، الله خسته نباشید، اونجا تو سفرم نوشیدنی خنک خوردید، دارن بگی در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور نوش جانتون. این که حالا این نیست، چی بوده از چی هست. اما در این حال با همین شرایط، با همین اوضاع، اساسا خود تغییر کار مشکلی است. و تو این تغییر حداقل یه نکته، حداقل نه حد اکثر، یه چیزیست که خیلی ذهن انسان ها رو درگیر میکنند، اونم خطرها یا ریسک هایی که تهدیدشون میکنه. یعنی تو جابجایی‌ها و تغییرها خطر هست، خطر آفات و آهات هست، و بالاتر از همه اونها یه خطر جدی بوده تو این تغییرها و جابجایی‌ها که الان اشاره کردم، و اونم این که نکنه انسان جانش رو از دست بده تو این جابجایی. آسیبی، خطری، دشمنی، تهدیدی، حادثه‌ای، بلایی، تصادفی، سانحه‌ای و و و فرمود یا عبادی الذین آمنو، بندگان من که ایمان آوردید، ان ارضی واسعه، سرزمین الهی گسترده است، برید جایی که بتونید بندگی خدا کنید، نمیرید، فسیل نشید، رسوب نشید در یه محیطی که لجن دارد، غرق نشید در مرداب و گرداب، برید به جایی که بتوانید دینتون، ایمانتون، تقوا و وجودتون رو حفظ کنید درست. حالا خداوند میدونه اون خطر جدیست، برای انسان ها ذهنشون رو مشغول می کند. کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. آخرش کل نفس، بدونید تمام جانها و انسانها چشنده مرگند و همه تون به سوی پروردگارتون رجوع می کنید. چقدر زیبا چیده شده آیه شریفه. وقتی این احساس آمد که نکنه مخاطره ای باشد و دلواپسی اینجا باشد و قصه شاید به چنین چیزهایی فرصت کشیده بشه، نگران نباشید. سوره مبارکه نساء از نابترین آیات شریفه قرآن. به اینجا رسیدیم، مفصل بحث کردیم در هجرت. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. از این نابتر نمیشه تو قرآن پیدا کنید. هر کسی که از خانه و دیار و شهر خود برون می آید، مهاجرن الی الله و رسوله، برای اینکه خودش رو به خدا و رسول برساند. ثم یدرک الموت، اونگاه در این میانه مرگ به سراغ او می آید به هر شیوه و شکلی. فقط وقع اجره علی الله، اجر او فقط بر خداست. اصلا تعبیر تکان دهنده است، فقط وقع اجره علی الله، یعنی خدا الزام می کند به حضرت خودش اجر چنین مهاجری که فی سبیل الله حرکت می کند. خیلی زیباست. اینجا هم همان، اما کل نفس ذائقة الموت، نگران نباشید، این مسئله مرگ رو باید بازنگری کنید. جور دیگری است، هر نفسی ذائقه، ذوق اذاقه، عنایت بفرمایید. گاهی یک کسی خوب واقعا اهل دل به معنای لغوی است، میدونه طعم خیلی از چیزها رو، کاملا مسلط است در خوردنی ها و اینها، اینو تو کلام عرب هست، میگوید به فلان کس که انا اکلتو و انت تذوق، من خوردم تو میچشی. توجه دارید؟ یعنی فرق بین اکل و اذاقه، خوردن و ذوق، چشیدن حداقل خوردنه، یعنی شاید به خوردن منتهی نشه، یعنی شاید ممکنه شما بگذارید درون دهانتون یه چیزی به تعبیر فارسی ما مزمزه، مزمزه کنید و بعد نپسندید طعمش رو، خارج کنید از فضای دهان. این اذاقه، اما اکل نیست. اکل بلعه، یعنی بود بره پایین. آنی که مبتل روزه چیه؟ اکله، یعنی خوردن و نوشیدن، نه چشاندن و چشیدن. اگه کسی چیزی رو بچشه در ماه رمضان که روزش باطل نمیشه، به شرط اون که اون طعم بندرون نرود. همون کاری که خانم ها در پخت و پز ماه رمضان میکنن و خیلی هم مسلطن تو این قضیه. این چشیدن کل نفس ذائقة الموت. اولا شما ارتباطتون با مرگ در حد چشیدن نخوردن، یعنی شما انسان ها پدیده مرگ را درست نشناختید و نمیدانید مرگ چیست. حالا این رو الان قسمت بعدی توضیح بیشتر میدم در حدی که فرصت کلام امروز داشته باشید. اما دوم، کل نفس، تموم شد دیگه، شد هر کسی که از مادر زاده شود، هر کسی که از مادر زاده شود، انک میت و انهم میتون، پیامبر تو تمام انسان ها صغیر و کبیر، عالم و جاهل، ولی و غیر ولی، مولا علیه ندارد، فرقی نمی کند. کل نفس. اما ذائقه اسم فاعله، اضافه به موت شده است. اسم فاعل وقتی اضافه میشه تعمیم زمانی پیدا میکنه، یعنی شامل چی میشه؟ ماضی هم میشه. اگر یک کسی گفت انا قاتل زیدن، اضافه نشد کلمه قاتل به انا قاتل زیدن، دادگاه باید قوه نیروی انتظامی باید مراقب باشد که فردا نکشد زید را، چون داره تهدید میکنه انا قاتل زیدن. اما اگر گفت انا قاتل زیدن، ببینید انا قاتل زیدن، یعنی من خواهم کشتش. اما اگر بگوید انا قاتل زیدن، باید دستگیرش کنن چون داره اعتراف میکنن. اسم فاعل وقتی که اضافه میشه شامل گذشته هم میشود. چی میخوام بگم؟ خوب دقت کنید، خیلی مهمه این مسئله. فرمود کل نفس، نه هر نفسی در آینده مرگ را میچشد، بلکه هر نفسی الان مرگ را چشیده است و میچشد و خواهد چشید. یعنی مرگ، عزیزان، عزیز من، یه مقوله نیست که یک جا بیاد. مرگ در طول عمر جز به موازی حیات شما مرگ هم می آید. یعنی الان یه مرگی با هر کدام ما در حال حرکت هست. شما 100 متر راه رو در نظر بگیرید، این دونده میخواد 100 متر رو بدوند. از متر اول که شروع میکنه 10 متر دوید، 90 تا مون، 50 تا دوید، 50 تا مون، 90 متر دوید، 10 تا مون، تا رسید به خط پایان. این معنی مرگ. مرگ یه مسیری است تا خط پایان، که خط پایان مرگ تموم میشه، نه که شروع بشه. ما خط پایان مرگ را آغاز میدانیم که مرگ رسید، اما در حقیقت در معارف الهی مرگ به پایان میرسه اونجا. یعنی صاحب این بقعه مبارکه همین تعبیری که گفتم، نفس المرگ خطاه الی اجله، انسان ها قدم قدم که میزنن سهم مرگشون رو هی دارن پاس میکنن. یعنی 50 سال سن، 50 سال مرگ همراه منه. 45 سال سن، 45 سال مرگ همراه منه. 60 سال همراه منه. وقتی میرسه به اون خط پایان 80-90 دیگه من سهم مرگم تموم شده. خیلی پیچیده میکنه قضیه رو. برخلاف تصور همه عزیزانه مسئله مرگ به این معنا که قرآن میگه. ما گمان میکنیم مرگ آمد و تموم. نه، مثل این که مرگ آمده است، حالا ما تازه میفهمیم که با ما بوده است. یعنی مرگ الموت جز ان فجز آ جز مرگ میاد ثم الینا ترجعون. این پیچیدگی این قضیه در حدی است که اجازه بفرمایید فکر میکنم گاهی لازم باشه، ولو گهگاه استشهاد به این کلام حضرت کردم، اما اجازه بدید مهار سخن رو رها کنیم و باز هم سری به خمخانه علوی بزنیم و از این زیبا کلام حضرتش سخن بگوییم که ایها الناس کل امرئ لاق ما یفر منه فی فراره. انسان ها همه تون از آن چیزی که فرار میکنید به ملاقاتش میروید. چیست؟ مرگ. العجلو مساق و نفس. عجل شما با نفس شما سوق دارد. والحرب منه موافاته. گریز از مرگ هیچ معنایی ندارد مگر به دامن مرگ رفتن. چرا؟ چون مرگ با شماست، معقودون به گره گردنتونه، به تعبیر سید الشهدا. حالا این جمله که گاهی گفتم و تکان دهنده اینه که اشاره کردم ما مرگ را چی؟ میچشیم. ما مرگ را نمیخوریم. یعنی فهم ما از مرگ کوچکه. کم اعترضت الایام. چه شب و روزی را که من علی جستجو کردم، بیدارخوابی کشیدم. ابحثها عن مکنون هذا الامر. که از رازهای پنهان مرگ خبردار بشم. یک جا من از امام دیدم تو نهج البلاغه در طول عمرش اینطور حرف بزنه. فعب الله الا اخفاءه. خدا عبا داشت که من علی چیزی بفهمم از این مسئله پنهان. چیزی نفهمیدم. فعب الله الا اخفاءه. هیهات علم مخزون. این علم پنهان الهی است. الله اکبر. کافی همین در عظمت این پدیده که ببینیم چیه این قصه پیچیده‌ای که امیرالمؤمنین به تعبیر اینجا دیگه، چه تعبیری به کار ببرم، بالاخره امام اینجا می‌ایستد دیگه، حداقل مؤدبانه بگیم. واقعا مطلب مهم. اما وصیتی، حالا مطلب من همین بود، اما حالا اجازه فهم دقیقش هم بگم دیگه، حالا بگم تمام کنم عزم رو. اما وصیتی، حالا قصه این است، اما وصیت من به شما دوستان و شیعانم اینه که فالله لا تشرکو به شیئا. توحیدتون رو قوی کنید، بعد حقیقت مرگ و مفهوم مرگ به حد خودتون میفهمید و متوجهش میشید. اما خدا را فلا تشرکو به شیئا، شرک نورزید. توحیدتون رو قوی کنید. سوره مبارکه اعراف گفتیم. مشکل جهان اسلام امروز اینه که توحید عملی ندارند. عملا موحد نیستند بسیاری از مسلمان ها، لذا مشکلات بر سرمون میریزند. فالله لا تشرکو به این شیء و محمدن و رسول خدا را و رسول خدا را. فلا تزیعوا سنته. سنت پیامبر را تضییع نکنید، ضایع نکنید و سنت پیامبر را حفظ کنید و نگاه دارید. اقیموا هذین العمودین. این دو عمود رو پا بر جا کنید، یکی عمود توحیدتون رو، دیگه عمود سنت پیامبر را. اقیموا هذین العمودین و اوقدوا هذین المصباحین. و این دو چراغ رو نذارید خاموش بشه تو زندگیتون. و خلاؤکم زمان. دیگه باکی نیست، دیگه باکی نیست. مالم تشردو. مادام دست بر ندارید از اینها و محکم بیایید، باکی نیست. هم لکل امرئ منکم مجهوده و خفف عن الجهله تا رسید رب رحیمون و دین و نقویمون. چه خدای خوبی دارید، چه دین پایداری دارید. و امامون علیمون، چه پیشوایی خدا بهتون داده است. انا بالامز، بدونید این خطبه که این خطبه را امام با فرق شکافته خونده امیرالمومنین، یعنی خون از سر مبارکش اومده، فرق شکافته امام این خطبه را خونده، خطبه 149. انا بالامز صاحبكم، من دیروز در میان شما میچرخیدم، حرکت میکردم، و انا الیوم عبرتون لکم، اما امروز تو بستر افتادم و عبرتی پیش روی شما هستم، و فردا و قدن مفارق کن، و فردا در میان شما نیستم. غفر الله لی و لکم، چقدر خدا مرا ببخشد و شما را ببخشد. غفر الله لی و لکم، در امیر المومنین شیعانشو دعا میکنه، غفر الله لی و لکم ان تثبت الوطأ فی هذه المذله فذاک، اگر خدا قدم من رو محکم نگاه داشت داشت، و این تدهز القدم فانا کننا فی افیا اقزان و محاب ریاهن، اما اگر رفتیم بدانید که ما قنچه هایی هستیم که باید باد ما را ببرد، شاخه هایی هستیم که نسیم زمان و روزگار ما را می شکند، تحت ظل قمام زیر هر سایه ابری. ادامه داد امام، ادامه که من طولانی سنا نمی کنم، فقط ازیتون تا حالا که خوندم آخر این خطبه رم دو خط کوتاهشه اینم بخونم. وداعی لکم، دیگه امروز اجازه بدید مجلس علوی باشه. وداعی لکم وداع امر مرسدن لطلاقی، من با شما خداحافظی می کنم شیعانم، اما خداحافظی من با شما خداحافظی انسانی است که در انتظار دیدار بوده، یعنی من 63 ساله که در انتظار دیدار و این لحظه بودم، سالهاست من منتظر لقاء پروردگارم بودم، گاهی به پیامبر گفتم یا رسول الله میشه من در این غزوه به شهادت برسم، پیامبر میگفت علی منتظر خواهی بود، رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، منتظر خواهی بود و نوبت تو خواهد رسید. وداعی لکم وداع امر مرسد للتلاقی، قدن، خوب دقت کنید، قدن ترون ایامی، من علی میرم، 30 سال با پیامبر بودم، 20 چند سال کنج خانه منو دیدید، 5 سال اگر امور رو دستم دادید نگذاشتید یک نفس راحت بکشم، به جمل منو کشیدید، ناموس پیامبر رو مقابل من علم کردید، به نهربان پیشانی های پینه بسته رو آوردید، به صفین قرآن رو بالای نیزه گرفتید و چه کردید و چه کردید، چه خونه ها به دل بد کردید، اما قدم ترون ایامی، من میرم، شما فردا روزگاران من رو بررسی میکنید تاریخ علی رو، و یک شف لکم ان سرائری، الان منو نمیشناسید، 100 سال 500 سال 1000 سال میگذره بعد میفهمید علی که بود و کشف میشه سر من و راز من برای شما، و تعرفونی بعد خلو و مکامی، من رو میشناسید وقتی که جای من را خالی ببینید، و قیام غیری مقامی، و وقتی که دیگران بر این مسندهای دنیوی تکیه بزنند اونگاه زندگی من را، حاکمیت من را، تقوای من را، اخلاق من را، علم من را وقتی مرور میکنید، میخوانید، تاریخ را بررسی میکنید، بعد میگید صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. تو همین زمانی که این خطبه را گفت، حضرت اون جمله هم به فرزندانش گفت که عزیزان من، فرزندان من، دیگه از کدامی فهمید امروز محفل علوی باشه، فرمود عزیزان من دیگه من از میان شما خواهم رفت، من این یکی دو شب رو بیشتر میهمان شما نیستم. بابا چرا این جمله رو میگید؟ همدن در همین رمضان دلتنگی زیادی بر من حارس شد، در عالم رویا جدتون پیامبر رو دیدم، گفتم یا رسول الله این مردم از علی ملول شدن، علی نمیخوان، و من هم از اینها ملول شدم. رسول خدا و جدتون فرزندان من فرمود علی جان تو دعا کن من آمین بگم که خدا تو را از میان اینها در همین ایام ببرد و تو برسی به اونها که شایسته ی اونها هستی و بر این مردم حکومت کند کسانی که شایسته ی اونها هستند این مردم. من دعا کردم جدتون آمین گفت و
و عزیزان من، من از میان شما به زودی خواهم رفت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.